بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، شما که عنوان برنامه را میدونید که سیری در صحیفه سجادی است، سیره، چون شرح همش خب مستلزم یک برنامه دیگری است که الان اون مهیا نیست. حالا سیره، انشالله که خدا به حق بزرگوار صاحب این جمله ها همه را انشالله حفظ کنه، عزیزان را حفظ کنه، همه مقضی الحاجه بشن انشالله. امروز انشالله برنامه من سیری در دعای سومه. اونتا من عناوین دعاها را همیشه عرض می کنم. ملاحظه می فرمید که این دعای سوم عنوانش این است: و کان من دعائه علیه السلام فی الصلاة علی حملة العرش و کل ملک مقرب. این دعای حضرت در تهیه و درود فرستادن بر حمله عرش، حاملان عرش و هر ملک مقرب. اینم ضمناً عزیزان توجه دارن که اینا کلمات پرمغز و پرباطن و سنگینیه. ماها بالاخره دیگه معصوم که نیستیم، این بزرگوار معصوم اینا رو فرموده. ما هم دوربر قضیه بالاخره حرکتی میکنیم، حالا یه عطری نوری هم شفاعت کنم به ما برسه، و الا دیگه حمله عرش، ملک، اینا بحثای بزرگیست. حالا اول خدمتتون عرض کنم که در مورد ملک و فرشته چیزی براتون عرض بکنم. در گذشته گفتیم خدمتتون، شما هم بودین خیلیاتون، که اون عالم بزرگ که علوم را بر دو قسمت تقسیم کرده، این از من زیاد شنیدید. حالا چون اینجا دیگه مورده داریم میگیم که بعضی از علوم این است که میگن کلیات و اولیات اونها به حس ما نزدیک نیست. ملک هم از اون دست علومه، از کلیاتش و اولیاتش چیزی به حس ما نزدیک نیست. آقا شما ملک را به چی میتون قیاس بکنید؟ به خودت قیاس بکنی؟ به چی آخه؟ ستاره، به زمین، آسمان؟ نه. بالاخره ملک بزرگواری است که مقربم هست. بعد خدای متعال اینا را آفریده و ما ایمان داریم، واجب است که به اینا ایمان داشته باشیم. اجمالا ملک هست. حالا چه جوریه؟ بحثای زیاده شده. آقا گفتن اونا اجسام لطیفه هستن، یه ده گفتن مجرداتن، یه ده گفتن به اشکال مختلف میتونن متشکل بشن که همینم هست، به صورت بشر میتونه در بیاد. البته قدمای کلامیون و فلاسفه یه عبارت دارن که میگن که حالا اونا میگن، من دارم از اونا نقل میکنم، حالا چقدر باید تحقیق بشه، که میگه که الملکو یا تشکلو بله به اشکال مختلفه سوی الکلب و الخنزیر. نوشته ملک متشکل میشه به اشکال مختلفه غیر از خوک و سگ، و الجنو یا تشکلو به اشکال مختلفه حتی الکلب و الخنزیر. یعنی جنم به هر شکل میفته، حتی سگ و خوک. حالا اینا گفتن، حالا اینم گفتم، نقل قول میکنم. و اما ایمان به ملائکه، اولا نبش ما بگم، بعد برگردیم دوباره به اینجا. خدمت شما عرضه می دارم که ملک بحث بسیار بزرگی است. بله الان نگاه کنید به خب چند تا بحثه. یکی این است که بله، که می‌فرماید که ایمان به خدا و انبیا، ائمه، ملائکه، اینا جزء ایمان است. بالاخره وقت قرآن صریحا میگه که ما فرشته داریم، ما ملک داریم، و ما ایمان داریم دیگه. حالا البته من اینو به طور حاشیه عرض میکنم، حتی جن هم همینطوره. حالا ما حقیقت جن رو نمی‌دونستن چیه، توجه فرمودید؟ حقیقت جن رو نمی‌دونیم. تو سوره مبارکه صافات هست که سوره مبارکه صافات میگه که ولقد علمت الجنتو انهم لمحضرون. بعضی از مفسرین سنی اونجا جن به معنی ملک گرفتن، میگن چون جن به معنی پوشیده است، چون ملک هم پوشیده است، بسیم اونا هم بگیم پس ملک. نه، اینا بحثه ایست که پیش میاد تو تفاسیر، همش هم مورد تأمله. حالا باید به جاش بتون عرض میکنم انشالله. خدمت مقدستون الان یک گفتار خاصی از سید براتون دارم که انشالله میخونم براتون. بله، خدمت بزرگواران. حالا پس اجمالاً ایمان به وجود ملائکه واجب است، یعنی واجب است به اینکه کسی نمیتونه انکار بکنه دیگه. خدا اینقدر در قرآن حتی اسم از اینا آورده که من کان عدوا لله و ملائکته فإن الله عدو للكافرین، قل من کان عدوا لجبریل و میکال، حتی اینا اسم برده شده از این ملائکه نازنین. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. حالا اینو میگفتم که جن، حالا چون ما نمیدونیم چیه، در اطرافش هم خرافات خیلی ساخته شده دیگه، انقدر ساختن الان هم که دیگه دکوندار دیگه ماشاءالله به عدد انفاس الخلائق گرچه بخوای هستن. آره تو نمیدونم یه رفیق داری، تو جن داری، شبا میاد خونتون اون هی. ببینید این خرافات رو بذاریم کنار، اما اصل جن نقا مسلمه. و دیگه ایت دستم بالاخره امیر المومنین سلام الله علیه فرمود که جاهل یا افراد میکنه یا تفرید. یکی از این برمیاد تمام زندگیش میداره رو جن، هی میره تو جنگی رو اونبر اونبر و رمال و فلان. یه دم اصلا نه میشینه مثلا برای اینکه بگن این روشن فکره، مخصوصا که یه سابقه مثلا چند سالم در اروپا داشته، میگه که اصلا قبول ندارم. من چی قبول نداری؟ اصلا ضمیرت به کجا برمیگرد که اصل جن رو قبول نداری، که اصلا قرآن نخوندی به عمرت؟ یا اگر این خرافت رو قبول نداری که خب اعلام کن، مشخص کن اصل جن. خب تو قرآن هم هست آقا، اینا مثل ما هستن، مؤمن دارن، کافر دارن. و من در این بحثا خیلی پیش نمیرم همیشه، چون این بحثا مشتری داره. حالا میگن آقا بقیهش هم بگو، دیگه خوابها پریده میشه و دکون باز میشه. اجمالا بالاخره این جنا هستن اینا. بله خدمت مقدست بگم که و احضار ارواح که بعضی از آدمای ناشی میکنن، احضار ارواح که کار ساده ای نیست. نمیخوام من بعضی چیزا رو بگم، خیلی خطرناکه، فقط سرنخ بهتون میگم، هیچم دنبالشم نگیرید شما. آره همین اندازه سرنخ کافیه. گاهی وقتا تو احضار ارواح ها احضار ارواح میکنند و ناشی هم بعضی ها. اخ شوخه نیست این کارا که هر کس رسیده با میشه زبدت العارفین که نمیشه که. آی نلبکی گذاشتی و نلبکی تکون خورد و نلبکی به علل خیلی چیزا میتونه تکون بخوره، دلیل بر چیزی نمیشه. خلاصه آی نمیدونم شناسنامش رو گفت و شماره شناسنامه رو گفت، همه اینا محل حرفه. فقط خطر اینو شما رو به خدا این خطر رو داشته باشید که بسیار من اینو خیلی وقتا دورخیز کردم بگم، داخل نگفتم به خدا، بد دیدم که خب یه وقت پیش میاد برای مردم خطرناک میشه. گاهی وقتا در احضار ارواح طرف ناشیه، مثلا روح مثلا بنده خدا رو میخواد بیاره، شاید اینطوری باشه، جن کافر میاد خودش جا میزنه جای اون روح. یه پدر بزرگی داشتن که نه نماز میخوند، نه زکات میداد، نه خمس میداد، مشروبم که خدا انشالله که نیاره بکرتن و عشیه میخورده و منکر همه چیز بوده، حالا اینو میخوام بیارم، باید بیارش ببینیم حالا حالش چطور، اونده چی کارش دارم میکنن. اینو میارن، اون وقتش این جن کافر خودش جا میزنه. بابا بزرگ چطوری؟ خیلی خوبم. و دیگه چی؟ با هم بریم دیگه به قول یارو حالا منو بکنیم دیگه. و حالا من یه نمونه کوچیک براتون گفتم، خطرناکتر از این حرف هست که حالا فعلا دیگه اصلا دستش نزنین. اینم گفتم تردن للباب گفته، مثلا اینا به درد ما نمیخوره. فقط همین اندازه بدونید که آدم وقتی که حرف میزنه باید بدون حرفش به کجا میرسه. آه من قبول دارم. چی قبول نداری؟ خب لابد نادانی دیگه. وقتی که پیغمبر اکرم قرآن میخونه، میان پشت سرش جمع میشن، انبوه میشن که این جنیان که خدا تشبیه میکنه به اون موهای انبوه پشت گردن شیر نر، بعد میرن میگن اینا سمعینا قرآنا عجبا، خب چیز عجیب شنیدیم. یهدی الی الرشد، این قرآن به رستگاری دعوت میکنه، هدایت میکنه. فآمنا به، بابا ایمان آوردیم، تا حالا مشرک بودیم، ولن نشرک بربنا احدا، بعد از این دیگر مشرک نخواهیم شد. یا در سوره دیگه میبینید که و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن، یه دره فرستادیم بخره به طرف تو، مایل کردیم اومدن یک گروهی از جنیان که پیغمبرش قرآن میخوان، وقتی آمدن به همدیگه گفتن انستو ساکت بشید، بعد ایمان آوردن رفتن. یا قومنا عجیب و داعی الله، بقیه جنیان گفتن آقا اجابت کنید داعی خدا را، پیغمبری آمده قرآنی آورده. خلاصه اینا هست و اصل مطلب اینا هست. حواشی حالا دیگه نمیدونم، رفتیم حموم دیدیم که پاش گرده بود، نمیدونم جورابش رو در آورد و اینا، دیگه ولش کن، اینا جز مباحث علمی نمیتونه بشه. بسیار خب، اینجا الان سلام درود میفرسته به حملت العرش، حاملان عرش. آقا خیلی بحث پیش میاد اینجا، عرش چیه که باز خیلی بحث ها شده، یعنی هرچی بحث هم که شده قسمی از بحثه، و الا بالاخره اصل این مسائل محرمیت میخواد و که اسلام همینه دیگه. ببین لا، گفتم یه خدمتتون و از من شنیدید که یه لا اله الا الله برای همه نازل شده، اما وقتی که آیت الله بهادینی یه نفر میگه که آه لا اله الا الله تفسیر کن، یه اهل دلی بهش گفته بود خدا حفظش کنه، بعد برده تو خلوت دعواش کرده، چرا نامحرم چرا لا اله الا الله میپرسی از من؟ لا اله الا الله عمومیه، ولی بالاخره این دین اینقدر بزرگ است که حتی همین لا اله الا الله بتونی داره که برای یه ده نامحرمه. بنابراین حالا عرش هم آقا همینطور، ملائکه همینطور، ما اینا رو فقط میدونیم که هست. حالا الان بگم در قرآن می فرماید که بله، اولا که میگه بله عرش فی اللغه سریر الملک و من البیت سقفه کل عریش و الخیمه و البیت الذی یستظل به، میگه که عرش در لغت به معنای همون تخت پادشاهه، و از خانه به سقفش میگن عریش، به خیمه بیت، و اون چیزی که آدم باش سایبان قرار میده. و عرش الله تعالی یطلق علی معنیین، عرش خدا میگه دو معنا دارد. حالا اینا همه گفتم اینا بعضی از تفاسیر عرشه. میگه احدهما علمه تعالی، یکی از معانی عرش علم خداست. و حملته ثمانیه، هشت تا حمل کننده داره حملت العرش، که دیگه حمله کنندش هشت است. و یحمل عرش ربک یومئذین فوقهم یومئذین ثمانیه، خوندید در قرآن دیگه. خب میگه و حملت و ثمانیه حاملان عرش هشتن، اربعه من اهل البیت علیهم السلام و اربعه من غیرهم، چهار تا از اهل بیتن چهار تا من غیر ناستن. بعد میگه که کما رواه ثقه الاسلام فی الکافی به اسناد عن ابی عبدالله علیه السلام قال حملت العرش، امام صادق سلامه فرمود که حملت العرش و العرش العلم، تو پرانتز حضرت میگه که عرش علمه، ثمانیه هشت است، اربعه منا چهار تاش از ما خاندانه و اربعه من شاء الله، چهار تا هر کسی که خدا بخواد. وقال الصدوق قدس سره في كتاب العقائد أما العرش الذي هو العلم فحملته أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين. شیخ صدوق یک کتاب اعتقادات داره، این بد نیست شما بدونید، یعنی بد نیست که خوبه. اعتقادات صدوق ببین چکیده علوم این بزرگواره، بالاخره رئیس المحدثین بوده دیگه، یه عمر زحمت کشیده، ایشون عقاید رو جمع‌بندی کرده در هر موضوع خیلی نفیس، و اونجا گفته میگه که عقیده ما این است که خدمت شما که اما العرش الذی هو العلم، اما عرش که همون علم است، حملت هو اربعت من الاولین و اربعت من الاخرین، چهار تا از اولین چهار تا از آخرین. فاما الاربعت من الاولین فنوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام، این چهار تا که از اولینن این بزرگواران. و اما الاربعت من الاخرین فمحمد و علی و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم اجمعین، اللهم صل علی محمد و محمد. هاکذا روا بالاسانید صحیحه ان الائمه علیهم السلام فی العرش و حملته قال و انما صار هؤلاء حملت العرش الذي هو العلم لان الانبیاء الذين كانوا قبل نبينا محمد صلی الله علیه و آله و سلم على شرائع الاربعه. حالا گفتم خدمتتون اینا از شبد خدمتتون چه بخشی از تفسیر. ببینید اینا همطوری قرآن مثلا یه آیه ممکنه 50 تا بحث داشته باشه و هیچ کدوم هم معارضه نداره اصلا، توجه فرمودید؟ این مهمه دیگه، یه آیه ممکنه 70 تا بحث، 70 تا میگن تازه به عنوان بیان کثرت مثلا خیلی بیشتر از 70 تا خیلی بحث داشته باشه و هیچ کدوم اصلا منافات هم نداره. آقا علم یه معنیش اینه، عرش یه معنیش اینه، یه معنی دیگه هم داره. میگه چیز اسانی، معنی دومش چیه؟ و هو المراد هنا، میگه اینجا که امام علیه السلام صلوات بر حاملینش میفرسته اون مراد در اینجا چیه؟ و المراد هنا الجسم المحیط بالکرسی المحیط بالسماوات السبع و ما بینهما، که میگه که اونجا یک جسم است که محیط است بر کرسی، محیط است به آسمانه هفتگانه و ما بینهما. بعد خلاصه آخر میگه از امام صادق علیه السلام نقل شده کل شیء خلق الله فی جوف الکرسی، هر چه خدا آفریده در جوف کرسیه، بل کرسی محیط بهی، کرسی محیط است به تمام خلقها، وسع کرسیه السماوات والارض. دین چه میگه کرسی او وسعت را جا میگیرد سماوات و الارض را، خیلی حرف بزرگیست وسع کرسی او سماوات و الارض. حالا دیگه بله خدمت شما عرض شود که میگه ما خلل عرش غیر از عرش، میگه فإنه عرش اعظم من ان یحیط به الکرسی، عرش بزرگتر از این است که کرسی بتواند اون را در بر بگیرد، عرش بالاترین مخلوقه. بعد اینجا میاد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه نقل میکند که میفرماید که ما السماوات السبع والارضون السبع الکرسی الا كحلقة فلات وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. خلاصه مخاطب برسنه چه عرش خیلی بزرگتر از ایناست. بله حالا باز اینجا خیلی چیزا هست که اونا را انشالله میگیم براتون. الان اومدیم سر یک مسئله که اولا که اینجا حمله عرش و ملائکه را حضرت تمجید میکند از اینا، دقت بفرمید، اللهم و حملت عرشك الذين لا يفترون من تسبيحك ولا يسأمون من تقديسك، خدایا درود و صلوات بفرست بر حمله عرشت که سست نمیشن از تسبیح تو، این سست بشن بگن دیگه بسه و دیگه حال نداریم. و نه، ما بشرها زود سست میشیم، برای همین در نماز شب رخصت دادن که مثلا کسی خیلی حال نداره به نماز شب خیلی مهمه، اینجوری کردن که ما بتونن بخونن. حتی میفرماین که در رکوعش در عرض شبت که سجده هاش یک سبحان الله بگوین بس هست. بله سجده میری سبحان الله، منتها درست بگی که اون سبحان الله میگه نصفش تو راه نمشه، سبحان الله بلند شی یک چون ما سیر میشه به بشری، ما نازک نارنجی هستیم دیگه، بالاخره همه چیزم به عهده گرفتیم، ما نمی چیکار بکنیم. نه کان ظلوما جهولا، عجب ظلوم جهولی هستیم که خلاص دیگه خیلی مشکل پسندم هستیم، ظلومن جهولا. ولی از امونم این تقدیسی که خدای درود بفرست به این حمله عرشت که از تقدیس تو سیر نمی شود. اول اینجا بحثی پیش میاد، اون بحث رو به ترتیب بگم خدمتتون، خدمت مقدستون عرضت دارم که خب حالا در مورد حمله عرش چیزای دیگه هم هست، احادیث دیگه هم داریم. خدمت شما عرض شود که یونانیا یه ربات و نوع معتقد بودن که هر مخلوقی که در این پایینه در بالای رب و نوعی داره. حالا این به اون صورت هست یا نه نمیشه گفت، اما اجمالا اینجا در مورد حمله عرش ملائکه چیزای قریب به اون هم آمده که حالا اونا را انشالله در یک فرصتی براتون با توضیح بدیم. الان عرض شود خدمتتون که بله خب خیلی جالبه، یه چیزی هم اینجا براتون بگم چی برای شما بله خیلی خوبه. حالا البته یک حدیث ها پایه روش نمیذاریم بریم چاپ کنیم بری تو اینترنت و نمیدونم کارت چاپ کنیم و مرکز براش بذاریم، نه. و جالبه میگه که بمن الغریب ما اخرجه ابن ابی شیبه فی المصنف. ببینید دو تا کتاب ما داریم که المصنفه، اینا من براتون توضیح میدم که اگر یه وقت کسی جایی رفت گفت گمراه نشن. ببین دو نفرن از علمای بزرگ تسنن که کتاب دارن به نام المصنف، یکی ابن ابی شیبه است که الان در اینجا میگه، یک مصنف هم داریم مال صنعانیه که خیلی معروف است که میگن اون شیعه بوده، ولی نمیدونم چرا میگن، چون تمام احادیثش از اون طرف آمده. المصنف نزد من هست، مصنف صنعانی نزد ما هست، ولی ابن ابی شیبه مصنف داره. اینجا و من الغریب میگه چیزایی که عجیب غریبه، آیون میگن غریب. ما اخرجه ابن ابی شیبه فی المصنف عن ابی امامه، از ابن ابی شیبه در مصنف از ابی امامه آورده که ان الملائکه الذين يحملون العرش يتكلمون بالفارسيه. خلاص این حاملان عرش فارسی صحبت میکنن، خب اشکال نداره، فارسی هم زبان خیلی خوبیه. ذکره ذلك الجلال السيوطي في الحبائق، این جلال السيوطي کتاب به نام حبائق که من میکنم احتمال نزد من باشه، میگوید که جلال السيوطي اون را در حبائق گفت. طالب نداره، خب اونم دیگه خوش به حال تهرانی ها و ایرانی ها و بالاخره شاید مقصود باشم یعنی معتبر باشد. خب مهم من نیست، برای اینکه شیعیان فارسی زبانان نوعا محب اهل بیت هم. من یه دفعه گفتم فارسی اصلا زبان تشیعه، خدا حفظ کنه این مملکت رو انشاءالله، همه اهلش خودش به حق امام زمان علیه السلام. حالا یه چیز اینجا پیش میاد، اون این است که آقا میگه که اینجا امام علیه السلام وصف ملائکه رو به یک جمله، ایشون اومده سر این جمله سید علی خان مدنی رضوان الله علیه حساس شده و یه بحثی باز کرده. حالا گوش بدید جالبه. ولا یستحسرون من عبادتک، خدای صلوات بفرست به این ملک حمله عرش و ملائکت که اینا خسته نمیشن از عبادت تو. ببین اینا چرا عبارات مختلف آورده. انسان ما خودمون یه وقتی مثلا حالی یه چیزی نداریم، نه اینکه قدرت نداریم، نه بلند میشیم بریم، ولی حوصله‌شو نداریم، آمادگی نداریم، یه وقت نه اصلا واقعا اصلا خسته ایم، نمیتونیم، شاقه. میگه اینا هیچ کدومو ندارن، نه سیر میشن، نه بی حوصله میشن، نه خسته میشن. ولی از تحصیلون من عبادتک، این چی که ایشون بحث باز کرده اینجاست، گوش بدید. نه البته بعدا این شروع باید کامل تر کنیم. می فرماید که ولی اثرون تقصیر علی الجد فی امرک، الله اکبر، ولی اغفلون عن الوله الیک، خدای صلوات به فرستبرین فرشتگانت که اینا هیچ وقت عرض شود که تقصیر را در امر تو، کوتاهی را در امر تو بر جدیت مقدم نمی دارند، جد را مقدم می دارند، تقصیر نمی کنند. یه بحث زیبایی است. ولا یغفلون عن الوله الیک. اینا از اون وله که این آدم واله چیزی بشه، محبش بشه، والهش بشه، همه حواسش به اون باشه، به این میگن وله دیگه، واله میگن فلان کس والهه. خدمت شما عرض شود که بله، ولا یغفلون عن الوله الیک، اینا از وله به سوی تو و آن عشق و شوقی به تو دارن ایش فقط از این غافل نمیشن، همه حواسشون به توه. اینجا ارسم خدمتتون که یه بحثی باز کرده، میگه که آقا یه ادامتن گفتن که ملائکه اصلا نمیتونن گناه بکنن، توجه فرمودید؟ یه ده برای نقیده هستن دیگه. حتی حالا باید الان دارم سرنخارا میگم، من مطلب رو متن دارم براتون میگم، میشه بعدا انشاءالله تعقیب کرد بیشتر این مسئله رو، چون بالاخره نمیشه الان ما بگیم 100% همینه و یا بریم مخالف رو بیاریم بگیم 100% اونه. ایشان میگه که ها میگه ذهب الفلاسفه و اهل الجبر، فلاسفه و اهل جبر به این عقیده رفتن که الا انهم خیر محض، ملائکه خیر محضن. دقت میفرمید؟ و انهم متبوعون علی الطاعات لا قدره لهم علی الشرور والمعاصی. اینا اصلا متبوعن، مجبولن، مجبول بلام، مجبولن به طاعات، اصلا قدرتی بر شرور و معاصی ندارن این جبریه و بعضی از فلاسفه گفتن. و ذهبت المعتزله و جمهور الامامیه، معتزله و جمهور امامیه به این مرام رفتن که الا ان لهم قدرتون علی الامرین، نه آقا اینا هم قدرت معصیت دارن هم قدرت طاعت دارن. میگه معتزله گفته، امامیه هم گفتن، به دلیل قوله تعالی، خدا خودش در قرآن میفهمد و من یقل منهم انی اله من دونه، اگه یه فرشته خدا نکرده بگه من خدا هستم، ها منم معبودم، فذلک نجزیه جهنم، بالاخره جهنمش میبریم اگه هم چیزی فرشته گفت. میگه به هذا یقتضی کونهم مزجورین، بالاخره نشون میده که بالاخره اینا هم یه وقتی آخره عذاب بشه. و قوله تعالی لا یستکبرون عن عبادته، میگه که خدا هم در قرآن دارد که لا یستکبرون عن عبادته، اینا نسبت به عبادت خدا کبر نمیبرزن انجام میدن. میگه والمدح به ترک الاستکبار انما یحسن، دقت کنید این راه شما دقت کنید، البته حالا بحثای مخالفش هم در درسای آینده انشاءالله میاریم، الان دیگه نمیتونم همه چیز اولین و آخرین در یک درس بگیم، فقط اینا رو دقت داشته باشید. میفرماید که والمدح به ترک الاستکبار انما یحسن لو کان قادرا علی الاستکبار. بابا آدم وقتی برای ترک یه چیزی مدحش میکنن، وقتی مدحش میکنن که قدرت اون رو داشته باشه، چجوری پس مدحش میکنن؟ من الان قدرت دارم پاشم این استکان رو بشکنم، اما نمیشکنم، میگن چه پسر خوبیه مثلا، واه با استکان نمیشکنه، ولی قدرت نداشته باشم دستم بسته باشم دیگه نمیگن چه آقا باره کلشون استکان رو نشکست. توجه کردید؟ مدح به ترک استکبار چه زیبا میشه؟ انما یحسن لو کان قادرا علی الاستکبار، ای قادر بودم بر استکبار، ولو لذالک مستحق ثوابا علی طاعتهم، بگه اگه این نبود که از ثواب مستحق ثواب نمی شدن، از لو کانو متبوعین علی الطاعات لم یکن علیهم مشقت فی التکلیف فلم یستحق ثوابا، اگر اینا مجبول، الله مجبلت مشتقه، مجبول بودن متبوع بودن بر طاعات، اون وقت میگه که دیگه مستحق بله مشقت برشون نمیشد در طاعات. توجه فرمودید؟ وقتی اگر متبوع بشن و مجبول بشن بر طاعات، مشقتی نداره، خیلی راحت برشون، پس دیگه فلان یستحق ثوابا. و تکلیف انما یحسن فی کل مکلف تعریضا للثواب فلا بد ان یکون لهم شهوات. حالا دیگه باشه، خدمت شما رسید که اینجا امام علیه السلام کل ملائکه رو میگه، اما به لحاظ اهمیت به این میگن تخصیص به ذکر. شما مثلا میگین که آقا شما ماه رمضان تا تمام پزشکان رو افطار بده و ضمناً آقای دکتر فلان آقای دکتر فلان رو بیار. پس خب تو که گفتی همه رو گفتی دیگه، اما اونا دو سه تا رو چی میگی تخصیص به ذکر میکنی. آقا همه علما رو دعوت کن افطار بده، آیت الله فلانی هم بگو، فلان آقا هم بگو. اونا تخصیص به ذکر میگم لحاظ اهمیت. توجه فرمودید اینجا الان شما نگاه کنید، حمله عرش فرمودن، بعد اومده اینجا تا اینم که گفتم. خب و اسرافیل و چه ملائکه نازنینی اینا که انشالله برکات نه بر ما برسه. و اسرافیل و صاحب السور شاخص الذی ینتظر منک الاذن بحلول الامر فینبه بالنفخه سرعا رها الى القبور. الله اکبر. ای خدا چرا ما قدر نمیدونیم چه بیاناتی از همه اینا عرشیه، از عرش آمده. انشالله قدردان باشیم انشالله. بله خدایا یکی از این مواردی که امام علیه السلام تحییت و درود میفرسته اسرافیل است. همه این ملائکه را گفته ها، اینا که اسمی برای حساب کتاب در اینا هست. اسرافیل صاحب سور، البته سور هم که ما میگیم، ببین تمام اینا چیزایی است که گفتم. ببینید این انشالله به خاطر بسپارید، بهشت، جهنم، قبر، عذاب، ملائکه، جن، تمام اینا چیزایی است که اولیات اونها به حس ما نزدیک نیست. حالا سور چیه نمیدونم، من اینقدر میدونم که هست. حالا بیام ببینم آقا چی بر من واجب نیست، شب اول قبرم نمیپرسن. و درود تحییت بر اسرافیل بفرست صاحب السور، چه صاحب سور است اون کدومش؟ این شاخص وصف اسرائیل. شاخص به کسی میگن که چشمانش رو حالا قریب به این مزامین باز بذارد در اینجا قفلت از چیزی نکنه. این البته چشم باز گذاشتن چیه؟ کنایه از حواسه. آدم میگه که با فلان کس میخوایی بری معامله کنی، چشم تو باز کنه مثلا، یعنی که واقعا چشم مثلا به چشم رو واقع کنه بده رونه به اون شریکش، نه، میگه یعنی حواست جمع باشه، خلاصه یه وقت کلا سرت نره. به کسی میگن که منتظر یه چیزی باشه چشماش. آدم شما منتظر کسی باشین تو کوچه، چشمتون رو باز میذارین که دوستتون از کدوم طرف داری میاد، یا نری وقت مثلا شما نبینین اونو. و اسرافیل صاحب سور شاخص، شاخص صفت اسرافیل ها، نه سور، صفت سور نیست. اگه صفت سور میشد مجرور میشد. و اسرافیل و کدوم اسرافیل؟ صاحب سور الشاخصو، اسرافیلی که شاخص از حواسش جمع چشمش بازه. الذی ینتظر منک الاذن و حلول الامر، چه منتظر است از تو اذن دریابد، امر تو را دریابد. چیکار میکنه؟ فینبه بالنفخه سرعا رهائن القبور. الله اکبر. ای خدا به حق سید و ساجدین عاقبتمون رو خیر کن. اینا چی میگه؟ اذن در میابد و بیدار میکند با نفخه اون افتادگان و رهینه های قبرها را. یکی از علما گفته که چرا میگن رهائن القبور؟ برای این که رهینه معنی چیزی که گرو گرفته شده است دیگه، چیزی که به گرو گرفتن بالاخره جدا نمیشه از اون مرتهن، میمونه تا حساب روشن بشه. اینا هم تو قبور همطور میمونن تا خدا اذن بده بلندشن. بنابراین اینا را رهائن القبور میگن. نفخ البته انشالله باید در وقت دیگری بگیم. انشالله نفخ دوتا هست. میدونید که یک نفخه هست که تمام مردم میمیرن. توجه فرمودید؟ میفرمد و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون. دوتا نفخ هست. یه نفخ هست که همه میفتن با اون نفخه، با نفخه دوم همه بلند میشن، که اینا همش معانی بسیار مهمی داره. آقایون، عزیزان، خواهران، این ایمان بیارید که دین ما به این سادگی نیست. بالاخره آقا به هر کس به اندازه خودش قضا میدن. من بدبخت روزگار گذشته ورشکسته عقب افتاده رو میام، میگن که بالاخره ملائکه هست، میگم چشم این اندازه. آقا یه سوری هست چشم، نفخه‌ای هست چشم، همه چشم، اما اونی که محرم شده دیگه اون حرف نمیتونه بزنه. سید الساجدین صاحب این کلمات میفرماید که ما خاندان اگر لب به لباب حرفمونو بزنیم مردم ما رو میکشن، میگن بت پرستین. به ابن عباس گفتن بسم الله یعنی چی؟ گفت اگر اون طور که از خود علی علیه السلام شنیدم بگم بلند میشه من میکشی، بیکار که نیستم الان من بگم به شما. آقا والله اینا خیلی مهمه. آقا اگر ببین آخه من بارها من دیگه نمیدونم چقدر عمر دارم، خدا هم میدونه دیگه، بالاخره روزگار من گذشته، الان من سخنرانی میکنم این بر اون بر میرم با علم به اینکه بعضیش مکرره میدونم عزیز من، ولی مردم را نیازمند میدونم، غیرت دین داریم به خدا، همین چی دیگه بارها گفتم دیگه، همین ناخنتو بگیر، چاربتو بگیر، یه خط چیپ به من دقیق دین، اگه اینا میشد دیگه. آخه عزیز من دیگه این از توش صحیفه در نمیمد که امام سجاد چی میگه بگم من اگه بگم منو میکشن، یعنی بگم که مثلا رشتراشی حرامه، نه اونو که گفتن دیگه، بگم پیامبر با دو ضربت خوب نره که گفتن چیه قضیه؟ اینی لأکتم من علمی جواهره، من لب لبابم از جاهل میپوشونم، کی لا یر العلم زو جهل فیفتتنا، وقد تقدم في هذا ابو حسن الى الحسين بوصى قبله الحسن، میگه جدم امام امیر المومنین به حسن حسین علیه السلام این رو گفته، به ما خاندان گفته. ها چه اگه بگیم چی میشه؟ یا رب جوهر علم لو ابوح به لقیل لی انت ممن یعبد الوثنا، یه چیزایی هست که من بگم میگن علی ابن حسین یعنی صاحب این صحیفه بت پرسته، چی میشون با؟ اینجاش بارها بهتون گفتم یعنی چی؟ ای وای بر من، خدا انشالله دشمنان اسلام را از بین ببره به حق سید الساجدین، دشمنان اسلام از بین برن انشالله. من به اینجا که میرسم ولی آقا ناراحت میشم، امام سجاد میگه من این لب لباب رو بگم من این میکشن، کی؟ یهودیا؟ نه. ببین لتجدن اشد الناس عذابة للذین آمنوا اليهود، الله اکبر، خدا شرشونه به خودشون برگردن، قوی ترین دشمنه. اما در این حال اینجا امام سجاد از کی صحبت میکنه؟ ها آقا چی میاد سراغ من؟ توجه فرمودید؟ یهود نه، نصارا نه، میفرماید که یک مش مسلمان نظر تنگ میان سراغ من، من میکشن. الله اکبر، یرون اقبح ما یعتونه حسنا، میان میکشن پشیمونم نمیشن، میگن چه کار خوبی کرد ما علی ابن الحسین کشتیم. پس بنابراین اینو بدونید که هر چیزی که میگینا باطن داره، تعویل داره. ما الان به این بندی خودمون آقا به محل خوراک میدن، خب محرم بشی بیشتر گیرت میاد. فیونبهو به نفحت سر آرها این القبور، خب اینم از ملک، این ملک. آقا ببینید بازم تخصیص به ذکر، میگه میفرمد و میکائیل و زلجاه اندک و المکان رفیع من طاعتک، خدا یا یک از اینا که درود و تحیت میفرستن میکائیل است که نزد تو خیلی مقام داره، آبرو داره پیش تو. الله اکبر. و از تو خدمتتون که و المکان رفیع من طاعتک، در طاعت تو مکان بلندی داره. خب باز چون گفتم تخصیص به ذکر، و جبرائیل الامین علی وحیک المطاع فی اهل سماواتک المکین لدیک المقرب عندک، خدایا بر جبرائیلم صلوات تحیت بفرست که مطاع است در اهل سماوات تو، یاد مقصود ملائکه باشن، و مقرب است نزد تو و امین وحی توه، وحی میسپاری برمیداره میاره. این در دقت کنید ساعت چنده؟ ها مطلب اینجا داریم بگه اگه وقت تمام شد تا اونجا که وقت داریم گوش بدید، یه عرایزی مختصری راجع ماه مبارک خواهم داشت انشاءالله، اینو من تمام کنم به یه جایی برسونم. خب اینم از جبرائیل که خیلی ملک مقربی است، خیلی بزرگواره و میفرماد در بین اهل آسمان ها که شاید همون ملائکه باشن مطاع است، مثل که دیگه ریاستی بر اونها داره. خلاصه بله دیگه ملائکه هم دیگه المکین لدیک، خیلی در نزد تو جایگاه بزرگی داره، مقرب است نزد تو. دوباره باز میاد اینجا یه مطلبی هست که براتون میگم، یه خورده انشالله عنایت بفرمید، مشکل نیست شما اهل فضلیم، ولی یه چیزایی رو حالا اینا چیزی نیست بگم من اینجوری کردم من اونجوری کردم، هیچ خدا کرده اینا رو نوشتن، ما هم رفتیم پیدا کردیم، مثلا هیچ چیز بر من نداره. اما حالا یه مطلب تازه شده اگر توش باشه، اونم هم فضل خداست. مرحوم پدرم علی الله مقامه میگفت که خدا میتونه یه چیزی رو به یه پشم یاد بده، حالا پشه بیاد بگه انا رجل، مثلا سیبیلاشو تاب بده یا تو جامعه، که نه اصلا ببینید بشر فقط باید نعمت را متوجه باشه. من نمیدونم چرا یه ادعیه آقا یه مختصر معلومات داره، یه نعمت دنیا داره، یا مثلا دنیا که هیچی، اصلا حال آدم به هم میخوره. هی داد بیداد، یه وقتی من در جوانی رفته دادم خونه یه کسی، دعوت هم کردن که بیا برام تو موعظه کنیم، در جوانی چنان که افتاد و دانی، رفتم دیدم این پیره مردی است بنده خود، ولی من جوان بودم، پیره مرد موهای سمچه سر سفید شده و ریشی هم نداشت ببینم چه رنگیه. خلاصه دیدم روی صندلی گردی نشسته، چیز خاصی هم بود، ولی من اولین بار بود میدیدم، ترک ها میگن آدم بچه گدا نباشه، خلاصه اولین بار. بعد این پیره مرد یه نگاه کرد به این مهمونا و یه حالتی گفتش که در این سفری که امریکا بودم آوردم، وای بر تو افتخار میکنی، دو تا جماد از امریکا آوردی داری پوز میدی، ای بدبخت چپ با فکری نمیخوابی، ای انسان اشرف مخلوقات اینقدر به تو رتبه دادن که به عشق جماد شب بخوابی، باریکلا به عشق جماد یه فرش خریده هی بیدار میشی، الهی شکر چقدر خوشگله. همین آدم میبینی که در جای مدعی ایمانه، حاج آقا نمیدونه مثلا چه ما کارمون درست در نمیاد، به خدا نه کسی اذیت کردیم نه فلان، این خانم هم چه 5 جزء از قرآن حفظ کرده، بازم این خانم خوبه، از این لای صندلی گران قیمت تو در رفته 5 جزء قرآن حفظ کرده، اما نمیدونم. پسرم اینجا مؤسسه زکام در اسلام توی محل اینجا چه کار میکنه، دخترم نمیشه چی، بابا تو بت پرستی خودت گول نزن، به عشق جماد شب خوابیده. من هیچ وقت یادم نمیره پیرمرد ها، ببین پیرمرد باید فکر خودش باشه، جمع جور کنه. اون وقت اینطور نگاه میکرد به این اطرافی هم میگفت در این سفری که امریکا بودم، وای 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 وای، یه وقت دوتا پیرمرد یه جا کتاب خونه داشتم، دم تو حیاتش دوتا پیرمرد را میرن، آقا خیلی اتو کشیده و خیلی محترم، و اون یکی به اون میگه که دیشب همشیرزاده فرض فرمید از امریکا زنگ زد، گفت دایی چه نشستی اونجا، زندگی اینجاست، شرفایی بزنن. و حضرت عیسی سلام الله علیه جانم و قربانش، وقتی که اون لبان مبارکش مثل قنچه زیبا باز میشه که مادرش از اون همه سر صداها خلاص کنه، والله خیلی حرفه، آخه تهمت، آی مریم این چه کاریه، لقد جئت شیئا فریا، دیگه اینجا شاهد بیاره قسم بخوره نمیرم آیب نمیشه، به اونجایی هیچی نیست. فاشارت الیه، از بالا بهش گفتن که مریم اینقدر دور خودت نپیچ، این کارو ما کردیم، ما هم درست میکنیم، با گذار که به نوزاد. آقا اینا بدتر شدن ها، ما مسخره میکنی، حالا این کاری کرده میگی بریم پیش نوزاد، کیف نو کلم من کان فی المهد صبیه، بچه که تو گهواره است حرف بزنیم باهاش، تا تو این قیل قلب بودن قال انی عبدالله، به به جان من عبدالله. همیت این عبدالله خصیصه هایی داره، عبدالله چیه؟ بله رو صندلی هم میشه، اشکال نداره، صندلی گرون ارزون قیمت به تو معقول، نمی رو زمین دراز بکشه پادرت بگیری، نمیدونم پرتقال نخوره، نمیدونم یاره میگفتش که بله آقا هیچ زندگی چیزی نیست، نمک نصابیده، کاسه لب شکسته، آفتابه بی دسته، اینا نیست، نه دیوونه بازی، نه نرمال آدم خوبم میخوره، کلوبینت طیبات پاکیزه بخورید و عمل و صالحا، اما عمل صالح انجام بدین، راه انبیا رو برید، اشکال نداره، کلوبینت طیبات و عمل و صالحا. حالا به هر حال میخوام اینو بگم، این عبدالله دیگه دلخوشیش به این نیست که من تهرانم، تبریزم، کجا هستم، صندلیم از آمریکا آوردن، یه صندلیم چیه، فرشم نخبریشم، نه گوش بدید، قال اني عبد الله اعطاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت، هر کجا باشم برام مبارک، هر کجا باشم برام برکات. توجه کردی آیت الله بهادینی خونه داشت 100 متر بود، اونم مال خانمش بود، من یه وقتی رفتم پیشش نشستم گفتم آقا میگن تو رو برادرم از شب بیدار میکنم، به جدتان گفتم نمیگم به کسی دیگه، خودم روز کردم، زمستونم بود رفتم هم کرسی رفته بود هم نشستم اونجا، خب ایشون محبت داشت به من، ولی در این حال بالاخره ما هم خودم لوس نمیگم، ولی من شنیدم برادرم از شب بیدارش میکنه، حالا که مرحوم شده میگم، خیلی شیری مدای بادر، گفتم به جدتان به کسی نمیگم، یعنی تا زنده هست. یه تعملی کرد خیلی شیرین، آدم که اول نمیخواست بگه ولی جوابش خیلی شیرین بود، یه دیگار که گفت جان شما منو بیش از 100 دفعه بیدار کرده، جان شما توجه فرمودید، مجعلنی مبارکن، انسان به این عظمت میاد و من حالا مگیر ضربه میدونم بیا به مردم پوز بدم، مثل که شما برای من یه لباس فاخر خریده باشی، خود شما آقا بیام با اون لباس فاخر بپوشم به خود شما پوز بدم، آقا چقدر بیمزه است، با این عبارت تو به من دادی، حالا خدا به یکی چیزی داده، مال داده، یه دفعه ضربه داده و یکی چیز دیگه، هر کس یه چیزی، بیاد به این عیال خدا، خلق خدا عیال خدا هستن دیگه، این خانواده خدا هستن، به این چه خانواده بزرگی داره، همه رو هم روزی میده، چند میلیارد خانواده داره، الخلق و عیال الله دیگه، نه خانواده خدا هستن، وقت بیاد با نعمت خودش به خانواده خدا پوز بده، سبحان الله. به هر حال حالا اینجا چیز تازه خواستم بگم که نه هم مقدمه اون بود و بله دقت کنید تا بگم براتون مهمه، میفرماید که بر روح الذی هو علی ملائکه الحجب، خیلی جمله بغرنجیه، حالا چه داریم بگم یه بذاریم بعد ما رمضان ها، میگه درود بفرست بر روح که او، حالا ظاهرا تفسیرش این است هو علی ملائکه الحجب، یعنی شد مثلا موکله ملائکه حجوبه، حالا اینا خیلی تقریبا از سخت‌ترین فرازهای نشل بلا چیز صحیفه است، اینجا براتون بگم، اولا روح یعنی چی؟ خدمت شما عرض شد در قرآن نگاه کنید روح به چند تا معنا به کار رفته، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، حالا این یه بحثی است که بعضی اینا به روح انسان تفسیر کردن و میگن روح از عالم امر است، که جناب خواجه هم شد از اینجا گرفته که میگه چیست این سقف بلند و ساده و بسیار نقش، زیم اما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. گفتم به شما که شیخ ابو علی سینا رضوان الله علیه، من یک بار رفتم همدان، رفتم بقعه شیخ، دیدم که این آدم سلیقه داشتن، این هر کس بودن عینیه شیخ را دور تا دور بقعه نوشته، بله که خدمت شما عرض شود که شیخ یه عینیه‌ای داره که شرحها شده تا حالا در نفس دیگه، هبطت إليك من المحل الأرفع، ورقاء ذات تعزز و تمنعی. میگه یک مرغ بلنداشیان آمده به سوی تو و در وجود تو آشیانه گرفته، که نه اشاره به روحه. بحث مفصلی است که حالا بحث روح باید در وقت دیگه بشه، الان نه. خواستم فقط سرنخ بگم که بدونید که اینجا که تحیات و درود فرستاده میشه این چیه. خب این بله، بایی اسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی، این یه آیه. بعدم میفرماید که یوم یقوم الروح والملائکه صفا، این چیه؟ ها، علامه طباطبایی رضوان الله علیه الرضوان و التحیات، ایشون یه جنبندی کرده. ایشون در این آیه شریفه، حالا لااقل در اون قسمت از المیزان در جای دیگه حتما متعرض شده، اینجا که قل الروح من امر ربی، ایشون به این بحث روح نپرداخته، فقط اول اشاره کرده که این یک حیات است که در حیوان میذارن که اون بتونه حرکت کنه، قدرت داشته باشه، گذشته. اما آمده کلن روی این بحث دیگه که یوم یقوم روح یعنی چی؟ آیا روح فرشته است که در اونجا آمده، یا در قرآن مثلا میفرماید که خدا به وسیله روح آیات را میفرسته برای بعضی از پیامبران؟ توجه این در آیاشون میخونیم انشاءالله. این چیه؟ ایشون معتقد است که علامه طباطبایی بر حسب روایاتی که ایشون مطالعه کرده و در قرآن دقت کرده، معتقد است که روح یه موجود بزرگواری است، خیلی مقام بلندی داره، اما ملک نیست، ولی با جبرائیل مصاحبت میکنه در نزول قرآن، مصاحبت میکنه با جبرائیل. توجه فرمودید؟ الان اینجا براتون بگم که البته من از اینجا علامه طباطبایی رو من میدونم، از سابق مطالعه کردم، حتی بعضی از مفسرین در قرآن روح را به معنای وحی گرفتن، که گفتن که چون که خدمت شما عرض شود که قرآن هم روح آدمای زندگی انسان و حیاته، پس بنابراین چون عرض شد که قرآن هم چون ما را زنده میکنه، مثل روح تشبیه به روح شده، یعنی وحیم گاهی وقتا روح به معنای وحی قرآن، چون مشابهت دارن، هم قرآن ما را زنده میکنه هم روح. ایشون میگه نه، اونا اونطور نیست. و عرض هم خدمتتون که میگه که همونجا که میگه که بله یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده ان انذروا، میگه اونم همون وحیه. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، در سوره مبارکه شورا مفسرین سنی گرفتن اون را روحا من امرنا، یعنی وحیا من امرنا. اما آیه طباطبایی محکم وایستاده که اصلا اینطور نیست، معنای همون آیه شورا هم این است که یعنی روح، روحی که ملک نیست ولی مقام ارجمندی داره و ملائکه مصاحبت میکنه، همون اون این قرآن رو برای تو آورده، میخواد اینو بگه. به هر حال ایشون معتقد است که ایشون روح ملک نیست، اما مقام بسیار بزرگی داره، موجود بسیار قدسی و نوریه، و ایشان با جبرائیل در نزول قرآن مصاحبت میکنه. بیشتر از این نگفته. خب اما حالا اینجا مطلب دیگری هست که اینو دقت بفرمید، و روح الذی هو علی ملائکه الحجب، این خیلی سر نخ میگم رد بشم که ملائکه الحجب یعنی چی. ها یه جمله تازه گفتم براتون، چی گفتم که دیگه این تازگی داره، اینم بوده من آوردم، شق القمر نیست، فقط منو دعا کنید. اینم از توی زیارت ها پیدا کردم که می فرماید که صلی الله علی محمد المنتجب و علی اوصیائه الحجب، یعنی چی؟ خیلی حرف بزرگی است، از همون است که امام سجاد میترسیده مسلمان بکشنش. بله آخه یه ملائکه حجب داریم، اینا حجابن. اصلا خود ائمه حجابن، خودشون نورن، ولی در این حال حجابن. دیگه ببین بعضی چیزا ممکنه خودش نور باشه ولی در این حال حجاب باشه. بلا تشبیه میگم، بلا تشبیه، من دیگه در مثل گفت مناقشه نیست. این چراغای پر نور که روشن میکنن بعض جاهای خیلی محافظت شده و خطرناک، شخص میاد چه نمیبینه، اون نوره، در این حال خودش حجاب میشه. حالا در مثل گفتن چی؟ مناقشه نیست، در مثل مناقشه نیست. آقا با آدم شجاع میگن زیدون کل اسد، زید مثل شیر. حالا یه نفر بگه پس کدومش مثلا، پس کناخوناش، اون وقت دیگه ملا نقطه ایه، در مثل مناقشه نیست. حالا اینا ممکنه حجابای خدا باشن. البته اینجا حدیث ما آورده که و فی الحدیث المشهور، خیلی حدیث عجیبیه، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان لله تعالی 70,000 حجاب من نور و ظلمه. الله اکبر، خدا 70,000 حجاب داره از نور و ظلمت. لو کشفها، اگر اون حجاب ها را بزند کنار، لحترقت صبحات وجهه من تها الیه بصره، اون وقت اون انوار خاصی که داره تمام بصرها را و همون بیننده ها را می سوزونه. بله، البته این دهان من بزرگتر است و باید اندازه دهن مرد بزنم. خدای من ببخش، من برای کلام معصوم دارم میگم. تو مناجات شعبانی یه ملاحظه فرمودید که حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، که اینا دیگه الان وقتش نیست الان بگم، دیگه الان وقتش نیست. حالا باشه، اگر حالا صلاح بود انشاءالله صحبت میکنیم با هم. اینم ملائکه حجبن، شاید یه ده ملائکه حجب باشن، اینا بالاخره حجاب باشن و حجاب بودنشون معنی خاصی داشته باشد. بله، به هر حال دیگه اینجا حضرت سجاد اصلا به این روح هم چه حجب و کل بر ملائکه حجب بر روح هم درود میفرسته. خب حالا ملائکه دیگرم یاد میکنه، تا یک ملک هم اسم میبره که اونم براتون بگم، بعد دیگه راجع ماه رمضان چیزی خدمتتون گفته باشم. خب دقت بفرمید، اینم مهمه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله، به تمام ملائکه های آسمان، ملائکه هایی که مسببن در وصول رزق به ماها، اینا را تماما ذکر میکنه. کرامن کاتبین که در قرآن خوندید، کرامن کاتبین، این حفظه، اونها را هم ذکر میکنه. و میخوام بگم که گفتم خدمتتون، فقط این من حیفم میاد به شما نگم، دقت کنن عزیزان خواهران برادران، که گفتیم که ما فقط یه دستی از دور بر آتش داریم، اونا که محرم میشن هی نزدیکتر میرن. این همون حفظه ای را که اینجا امام علیه السلام براشون درود میفرسته، توجه فرمودید، سیدنا طاووس رضوان الله علیه، ببین بل حفظت الکرام الکاتبین، خدای صلوات بفرست بر حفظه کرام کاتبین، و این علیکم به حافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. دقت کردید، ملائکه خدا داره که اینا تمام اعمال ما را می نویسن. اما انقدر خدا کریمه، انقدر آغاست، خدا آغاست که ببینید آقای اصلی خداست که در دعاها می خونیم یا سید السادات، که آقا هم کسی اگر در دنیا شده خدا بهش داده، چقدر بزرگواره که گاهی وقتا بعض چیزای تند و تیز بندگان را هم مثل که حتی نمی خواد اینام ببینن. بنده بالاخره آخر سر با همه گناهکارش پیش خدا یه آبرویی داره، که شما در دعای کمیل، هم دعای کمیل مظلوم که من گفتم دقت بکنید، آقا من چه بدبخت گوش تلخیم، گفتم تو دعای کمیل دقت کنید، رفتن گفتن فاطمیه، گفتن کمیل نخونید. گفتم دعای کمیل دریای علمه، هیچ صداش نمیدادن، آواز یا نور یا قدوس صد دفعه در گوشش میاد که بیشترش کن چیز وانت با قالی پلو چهار را گیر کرده. دعای کمیل ماست. در اونجا نگاه کنید که وقتی که موکلین و حفظه را میگه، بعد میگه که و کنت انت الرقیب علیهم من ورائهم، و و شاهد لما خفی عنهم. خیلی حرف بزرگی است. ای کمیل خونا همش میگه کی تمام میشه، کی باقالی پلو بخورم، چی ثواب میدن، ای بیچاره بدبخت. بله خدا رحمت اون عالمی که این مرتب میگفتش که بلدیک بلد چوندر. این دعای کمیل صندلیشم از آمریکا میاد، پیرمردشم به جمادت خوشحال میشه، به بت‌پرستی میخواه، بت‌پرستی پا میشه. توجه کردی؟ جاتون خاله جمکران بوده. تو چی میفهمی جمکران چی هست؟ جمکران بودیم. اولیاتت خراب بنده خدا. اولیاتش لنگه. خواهد بریم آمدوانه ببینه. خیلی خوش خیالیم. گفت یه نفر رفت یه جایی خلاصه بر تبریز، این نفر نقل میکرد و یه آدمی ساده لوحی بود، یه ده آدم هایی که از خدا نمیترسن، شیطان صفت بودن، اینو که یک کوکش میکردن خلاصه یه کاری میکرد. یه آدم خیلی ثروتمند مهم بود در تبریز، مشهور بود. گفتم برو دخترش بگیر خواستگاری کنو. آه یعنی چی؟ گفت تو برو بابا، تو ماشالله به این خوبی به این خوشگلی چه شبروته ببین فلان. این رفت بالا و بابا حاجی هست و بله کار خصوصی داره. حاجی باش پوشید بعد نشست عمدت تجار بخوام پسرم بگو ببینم چیه. بیوردم سبیه رو خواستگاری کنم. آی حسن حسین محسن بیا ببینیم چی داری میگه. پسرش آورد یه دست کتک زدم بدبخت رو بیرونش کردم، زخم و زیلیمت بیرون. گفت چی شد؟ گفت چی با برادر زنم حرفم شد. خوش خیلی خوش خیالی بت پرست هستیم. از شاید خدمتتون که خدا نکرده پول به کسی بدیم توقع داریم که یه چیزی مضافه بده، دروغ میگیم، پرخاش میکنیم، از این برم فکر میم که هر چیزی در جای خودشه. خیلی خوش خیالیم واقعا. بله بله حفظت الکرام. اما اون چیه که میفرمد که خدا یه چیزی که از اینا مخفی میشه و تو اونم حتی می نویسی. حالا سیر ابن طاووس رضوان الله علیه گفتم که محرم بشیم نه حل میشه و من نامحرمم. ایشان می فرماید که وعلم، ببین شوخی نیست، سیر ابن طاووس وعلم گفتنش خیلی مهمه. امام زمان دیده، به به دائم امام زمان را می دیده سلام الله علیه. میگه وعلم، بدان و آگاه باش که ملائکه را بعضی ها هستن که عوض شدن ملائکه شب و روز را حس می کنن، می فهمن. آخه شما نماز صبح که می خونید اون ملائکه موکل شب اونا میان وای میستن، ملائکه روزم میان، اینا روبرو وای میستن که پست را عوض کنن. وقت نماز صبح میگه این قرآن الفجر کان مشهودا. چرا در باره نماز ظهر نرفو نزده، مغرب شای نرفو نزده؟ قرآن فجر که یک کفترش نماز صبحه این مشهود است. چرا؟ ای تشهده ملائکت اللیل و ملائکت النهار، دو دست فرشته نمیبینم مینویسن. و قرآن الفجر، این قرآن الفجر کنه مشهود است. نماز صبح که خوند اونا میگن خداحافظ میرن، ملائکه یوم میمونن. سید میفرمد بدون و آگاه باش، ما بندگانی داریم که عوض شدن ملائکه شب روز میفهمن. تو بگی میبینن، نه ملک نمیشه، ملک به صورت ملک نمیشه دید، فقط پیغمبر اکرم میتونست ببینه ملک را به صورت ملک. و امیر المومنین هم به لحاظ اینکه ابو الائمه او هم میدیده، امامان دیگر از ملک خیلی بالاتر بودن، ولی مصلحت این بود که نبینن. الامام یسمع الصوت ولا یرى الملک، امام صوت رو میشنود ولی ملک رو نمیبینن. شاید ملک به صورت بشر در بیاد ببینن، مثلا یه به صورت موجود دیگه در بیاد ببینن دیگه، اینم چه باشه. ها صلوات و سلام میفرسته و ملک الموت و اعوانه. ها ملک الموت چی میگیم که بعد میترسیم؟ خیلی نازنینه، ما کاری با من نداره ملک الموت. آخه عوام مردم یه حرفایی دادن، آخ ملک الموت چه فرقی با اون بقیه ملائکه داره؟ ملائکه مهربون، از پدر مادر مهربون تره. حالا هرچی موجودی خودت باشه با اون موجودی رفتار میکنه. اعوانم داره، ولما ملک الموت و اعوانه، که ما روایت داریم که ملک الموت اعوانم داره. بله خدمت شما عزیزات که روایت داریم که الان اینجا داره میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میگه سئل الصادق علیه السلام، امام صادق پر سوال شد از قول پروردگار چه میفهمد؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، از این آیه پرسیدن چه راجع ملک الموت؟ و عن قول الله تعالی الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، که ملائکه میان قبض روحش میکنن، الذین تتوفاهم ملائکه ظالمی انفسهم، و عن قوله تعالی توفته رسلنا، که نشان بده که اونا که قبض روح میکنن فقط ملک الموت نیست، متعددن. اینا از امام صادق هم پرسیدن، حضرت فرمود که فقط یموت فی الساعت الواحده فی جمیع الافاق ما لا یحصیه الا الله عز و جل. حضرت فرمود در یک ساعت در دنیا انقدر میمیرن که حساب اونا رو فقط خدا میدونه، و یک ملک که برای اونا بس نیست که، آدم نباید عوام بازی در بیاره که دیگه عوامی بسه دیگه، چقدر عوام بازی. ملک الموت عوام داره، دار دسته داره. فقد یموت فی الساعت الواحده فی جمیع الافاق ما لا یحصیه الا الله عز و جل فکیف هذا؟ فقال ان الله تبارک و تعالی جعل لملک الموت اعوانا من الملائکه، خدا برای ملک الموت اعوانی از فرشتگان گذاشته. خب اینم آخرین ملائکه، ملکای که حضرت اسمید خیلی را اسم ذکر کرده، من دیگه اینا را مختصر کردم براتون. یکی از ملائکه نازنینی که بنده منتظرشون هستم اسم برده، و من کریم و نکیر، بله صلوات بر اینا میفرسته. خب اینا ملائکه مقرب خدا هستن، حالا عیبی نداره که خب میان ها چیکار کردی تو؟ خب اشکال نداره بپرسن. آدم میگفت که بله وقت خطا کار نباشیم چه اشکال داره؟ اون را که حساب پاچه است از محاسبت چه باک؟ رمون کریم و نکیر که اینا میان و سوالای میکنن، عیب نداره. آخر سر هم یه چیزی بهتون میگم انشالله. یکی از که بله اینم نترسید ازش، اینم خیلی نازنین فرشته است و خدا حضرت سجاد بر او صلوات میفرسته. فکر کنم بعضیشون اسمشم تا حالا نشنیده باشین، حالا که بشنوین دیگه تو موبایلتون نبرین بخشنامه نکنین. یه ملک هست اسمش رومانه، و منکر و نکیر و رومان فتان القبور. وای میگه صلوات بفرست بر منکر و نکیر و رومان که فتان قبور است. خب اینا چیه؟ خدمت شما عرض شد که می فرماین که اینا میان ظاهرن اینطور آمده شد اینطور باشد که قبل از نکیر و منکر این رومان میاد و بالاخره سوالای میکنه، چکار کردی؟ حالت چطوره؟ دیگه اگر آدم از دوستان خدا باشه اهلم مرحبا میگن به آدم دیگه. حالا این هم مثل چیزای دیگه چه گفتم به حس ما نزدیک نیست، فقط دیگه همین اندازه بدونید که برای نام صلوات درود میفرسته. اینا همه عجیبن. یه حدیث براتون بخونم بعد تمام بشه، در وقتای دیگه براتون خوندیم که مراد از قبر همون جاییست که در برزخ روح در اونجا قرار میگیره. اینا چه میگن تو قبر آدم؟ حالا اب نداره وقتی قیامت برپا شد دیگه، حالا بیان تو این قبر حسی هم بیاد مهم نیست. ولی میخوام یه چیزی بگم براتون که ما این همه احادیث داریم که از قبر میترسیم، از ملک الموت میترسیم، همش ما این منفیا را گرفتیم، یه دونه مثبت نگرفتیم. چه آقا خیلی خوب یه مثبت هم بگیریم. آخه گفتش که یکی رفته که گفتش که من محتاج شدم به استحمام، یه پول بدم برم هموم. طرف یه استخاره کرد که خدمت شما 5 تومن بهش بده، بد اومد. گفتش که استخاره بده، حالا با برای 4 تومن استخاره کردنم بد اومد. اونجا هموم ارزون بوده. برای 3 تومن تا 1 تومن یه با آجون ببین برو تیمم کن، استخارات همش بده. گفت ببینم تو از 5 تومن شروع کردی، دیگه 2 تومن استخاره رو با بالا بکن. آره یه 6 تومن هم بگیر ببینیم چی میشه، 7 تومن هم بگیر ببینیم چی میشه. در از این که ما منفیا را گرفتیم، های نکریم اون گر میاد. اولا که خب اینا رو که میگی خب مواظب زبونت هم بوده باش، صبح تا شب غیبت، صبح تا شب پرخاش، صبح تا شب از نکریم اون گرم میترسه و باید هم بترسی. آقا من چیکار کنم؟
این فاطمیه گفت که ملکه مثل این فاطمیه غلط کرده، مثل سجاد میگه من نمیگه. و رومان فتان القبور، رومان چه قبرها رو امتحان میکنه، یه سوال میکنه دیگه، تعارف نداریم که. خب اولا که اون گفتم به شما، آقا ببین آدم بیاد نره فکر کنه، بعد یواش یواش اگر درست فکر کنه، دینی فکر کنه، علمی فکر کنه، خب رستگار میشه. اما بخواد نه علمی فکر نکنه، حاشیه بره کار میکشه به قرص و چپسول و گلگاو زبان، آدم دیوونه میشه. الجنون و فنون بالاخره دیوونه یه رقم نیست. اما اون مثبت‌ها رو نرفتیم ببینیم چیه. آقا من غرب میترسم، خب چیکار کنم؟ هم بترسم بلرزم گلگاو زبان بخورم؟ اولا مواظب خودت باش، مواظب زبانت باش تا آخر، الا اون رو الان نمیگم. بعدم آقا الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. یه کارایی مثلا که بکنی جلوی خیلی چیزا گرفته میشه. یک حدیث میگم براتون، یه قطره از دریا، در وقت دیگه هم از من شنیدید، وقتی صحبت قبر میشه، ملک الموت میشه، نکیر و منکر میشه، اینو داشته باشید. مولای عالم امام صادق علیه السلام میفرماید که مؤمن در قبرش قرار میدن، گفتم یک قطره از دریا میگم، یک صورت خوش با او وارد قبر میشه، میگه نترسی ها هیچی به تو نمیشه، صحبت میکنه، سرش گرم میکنه تا قیامت برپا میشه. قیامتی که این زلزلت ساعت لشیعون عظیم، باز میگه ببین تو نترسی ها، من هستم با تو، نترسی تا من تو را ببرم. آقا آخه شلوغ بلوغه، مردم جمع شدن، احوال با هی دو چشمی میان، احوال محشر یعنی هولهای محشر، خب اینا زیاده با چکار کنم؟ میفهمم کاری با تو ندارم، من چی از اول گفتم که من با تو هستم. آقا میبره تا در بهشت، برو آقا جون برو بهشت. این میبینه خیلی عجیب شد، از اول ورود به قبر تا الان هم تو دمخور بوده، الان هم که آوردش در بهشت، از این همه خطرها یه تشکر ازش بکنیم. برمیگرده میگه من انت رحمك الله، آخه تو چی هستی؟ خدا رحمتت کنه. برمیگرده میگه انا السرور الذی ادخلته فی قلب اخیک المؤمن، من شادی هستم که در قلب برادر دینیت وارد کردی، مؤمنی رو شاد کردی، جرهی رو باز کردی. عزیز من این بیمت میکنه، از این کار هم باید بکنیم. به صلوات بفرستیم. خب این درس تمام شد، چند تا جمله دارم عرض بکنم چی دیگه بریم. درس تمام شد، البته نباید اینقدر درس طول پیدا میکرد، مطالب این دعا متراکم بود، دیدم که اینا را دیگه نگم ناقص میمونه. حالا این سیرمون در دعای سوم بود انشالله، حالا اگر زنده بودیم بعد از ماه مبارک رمضان و دعای چهارم میریم، یا بقیه اینم باز ببینیم چیه، تا که بقیه اینم داشته باشه دعای سوم. حالا الان درس تمام شد، این خارج از درسه، توجه فرمید تا بگم. اولا که خدمت شما از شهدای شهدای عزیز و بزرگوار غواصان شهید که آوردنش خداوند انشالله روحشون شاد کنه و خدا تمام شهدامون شاد کنه، رهبر معظم رو حفظ کنه، کشورمون رو حفظ کنه، دشمنانمون رو نابود کنه، اهل کشور رو، بچه هامون، زنان، مردان، کودکان، جوانان، نوجوانان، بچه های کوچه، خدای به حق سید و ساجدین، الهی به حق امام العابدین، همه را در دل حسینت نگهداری بفرما. خدایا این ساعتی که از ماه شعبان باقی مونده ما را ببخش. همون روایتی که از حضرت رضا علیه السلام شخص پرسید آقا چیکار کنم؟ ماه شعبان داره تمام میشه. میفرمود به خدا بگو اگر در گذشته شعبان منو نبخشیده ای، در ما بقیش ببخش. خدایا ما مهمون تویم دیگه، حالا در چند ساعت آینده هم انشاءالله هرچی مونده در این ساعت ما را ببخش. خدایا ما را ببخش یا الله. خدمت شما عرضه می دارم که بله، خلاص این شهدای عزیز اینا مقامی دارن که از عقول ما خارجه. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، نزد خدا می شینن. حالا نزد خدا چیه؟ در گذشته ها گفتم براتون، توضیح نمیدم. خدمت مقدستم بگم که و اما راجب ماه مبارک رمضان، آقایون خواهرا ببین، رمضان یه احکام ماه رمضان مبارک رمضان
مهمانی خداست، ماه پرفیضیه. خب البته میفته به روزای بلند که بالاخره تشنگی داره، گرسنگی داره، خستگی داره، شکی نیست. اما اجمالا به شما بگم که ماه رمضان یه احکام داره و یه اسرار. من از شما خواهش میکنم که این دفعه من گوش تلخی بکنم به شما بگم احکام همه تون بلدین. بیاید یه خورده تو این ماه رمضان استثناءً سرگرم اسرارش بشید. احکام را بلدی. البته این مسئله پیش اومد، رسالت خونت هست، اگه نگاه نکنی خب روزت باطل میشه، روزت باطل بشه به اعمالت به هم میریزه، کسی اونا را منکر نیست. اما ببین نماز خوندن چیه؟ نماز واجبه، ستون دینه، ولی یه آمز جواد آقا پیدا میشه اسرار و صلات می نویسه، امام پیدا میشه سر و صلات می نویسه، یه شهید ثانی پیدا میشه اسرار و صلات می نویسه. پس ببین عزیز من، اینا باطن داره ظاهر داره. احکام روزه خیلی آسونه. احکام روزه، خب اگر چنانچه کسی اشتباها در ماه رمضان چیزی خورد، اشتباه کرد، چه اشکال نداره، یادش افتاد دیگه امساک میکنه. حتی اگر مثلا اشتباها نشست یه نهار خورد، اصلا یه سفره انداخت، ای بابا ماه رمضان، خب همونجا تمامش کن، اشکال نداره. بعد خدمت شما عرض شود که برای کسی روزه ضرر داره، ما افراد زیادی داریم که روزه براشون ضرر داره، باید آب به بدنشون برسه، آب بخورن، اینا اگر روزه بگیرن متضرر بشن، دل بخواهی نیست، باطله. حالا مردم خیال میکنن که آدم وقتی که ملک مقرب خدا ملک الموت را دید، دراز کشید، اون موقع باید مثلا ضرر روزه را بفهمه. توجه کردید تا دم آمدن ملک الموت منتظر میشن؟ نه، اینطور نیست آقایون خواهرا، این فتوای علمای ماست، زنده و مرده. گوش بدید، حالا بگید شما که امینین دیگه، امین نبودید میگن فاطمی نگفت روزه هاتون را بخورید. نه، ببین اگه کسی روزه بتونه بگیره از همه واجبات العیاذ بالله بدون عذر روزه بخوره، کتک میخوره، جهنم میره، شکی نیست. از این ورم باز خدای احکام دیگه داره. آقا این آدم سالمیه، روزش میگیره، خب روزت بگیر، سحر، افطار، التماس دعا. اما یه نفر هست نگرانه. پس ببین این نیست که باید ملک الموت بیاد تا روزت افطار کنی، نه، این فتوه را گوش بدید. من خاف علی نفسهی، هر کس نگران بر خودش باشد، بطل صومه، روزش باطله. و وجب علیه الافطار، افطار بر او واجبه. البته گفتم این خوف عاقلانه باشد. مثلا یه نفر میگه که اگر روزه بگیرم دماغم 2 سانتی درازتر میشه، نه این خوف عاقلانه نیست. نه، بالاخره اگه من روزه بگیرم آب بهم نرسه، پارسال بود یه جوانی، خدا حفظش کنه، من میشناختم، یه جوانی روزه گرفته بود، میگفتن که خون در مغزش لخته شده بود. من که دیگه علم طب نخوندم، که ما در طب مقلد اطباییم دیگه، از اینا یه چیزا یاد میگیریم، خرج میکنیم. خلاصه توجه فرمودید. حالا یه کسی ناراحتی داره، گفتن شما آب باید بهت برسه، بی تعارف نداریم دیگه، اینجور افراد روزه بگیرن باطله و افطارشون واجبه. اونی هم که هیچ عیبی نداره، اگر روزش باطل کنه جهنم داره، کفاره هم داره. حالا میان بده، من هر ماه رمضان توصیه میکنم اینو، میشینه میگه که ببین نمیدونم، آدم حرف بزنه و قبح حرفشو نفهمه خیلی بده. اینجوری میگه بله، حالا خوش به حال، نه که روزه میگیرن، ما که سعادت نداریم. یعنی چی سعادت؟ یعنی مثلا تا عمدن خوردی اگر، که خب الان چرا در اینجا میگی اصلا، بی خود کردی. اگه مریض بودی به امر خدا خوردی، چرا خدا را سبک میکنی؟ عوام، خب چقدر عوامی، چرا دین خدا را سبک میکنی؟ ما که سعادت نداشتیم، خب تو مگه نگفتی مریضم؟ اگه مریضی خدا گفته بخور، یعنی خدا تو را بی سعادت کرده؟ تو سالم بودی میگرفت، به سعادت تو دست نخورده. این احکام روزه است.
اما اسرار روزه، بیا عزیز من از این برم اسرار روزه چیه؟ حالا مجالس تشریف میبرید، بحث دیگریست، احیا میرن، تجمعات میشه، دعاها اونجا. بالاخره این نفر حدیث هم داریم که میفرمد که لو روح مواحد لروح مجمعن، یه نفر توی این محافل مجالس مورد مرحمت قرار بگیره همشون میشن، برکت داره، شکی نیست. بشه که به شرط ها و شروط ها دیگه، عمدت العلماء زیاد شده، عمدت العارفین زیاد شده، حواستون باشه اوقاتتون رو ضایع نکنید. الان هر دیگه خودمونیم دیگه، من که نمیخوام همه چیزی بگم، از مجالس رفتن نداره اصلا. حالا بعضی را تشریف بیارید، التماس و دعا، اون یه بخشیه، یه بخشم در منزل هست و خودت هستی، اون بخشو خراب نکن. شب من نمیگم پاشو صد قل هو الله بخون، بارها گفتم خدمتتون، اسلام دین کمیت نیست، دین کیفیته. شب ببین هر چی که قدرت داری، این نماز شب بخوای بخونی، با نماز شب و وتر همش میشه 11 رکعت، 11 دقیقه. اگه یه سبحان الله در رکوع سجدهش هم بگی که اجازه دادن بگین، کمتر از اونم میشه. بعد دیگه هر چه حالت باشه، ببین به شما گفتم عوام بازی در نیار، اگه حالت نبود اونم نکن اصلا. آقا اگر بدون نشاط کسی به مستحبات اقدام بکنه خطرناکه عزیز من، اینم طب روحانیه دیگه، طب روحانی. در طب جسمانی کسی مثلا سیر شده، بعضیا سیر میشن تا اینجا میخورن، ولی از بس تمکارن حالا میرسن به جایی من غذا دارم میخورم. بفرمید، من خوردم ولی یه خورشت چشمک میزنه که یه لقمه هم رفت از اون برداشت و میفرمد کسی در حال سیری غذا بخوره خدا او را دشمن میداره. اگه اشتها قد عیب نداره، حالا کم خودت خونتون بقیهش هم اینجا وصله بزن، اما اگه سیری اذا بلغت الحلقومه چیز بخوری اضافه برات صدمه داره. این طب جسمانیه. طب روحانی هم اگر نشاط برای مستحبات نداشتین ضرر بهتون میزنه. بگی بخواب در امان خدا، هیچ اشکال نداره، اون خوابیدن خیلی بهتر از اون عبادت با ولوله هست. نخونم نخونم نخونم. حالا اگه حال داشتین 11 رکعت بخونید، بعدم چل مومن الهی الافنان باشه خیلی خوبه، اما اینطور نیست که اگه نباشه نه دیگه، یا چل مومن یا هیچی، 11 رکعت چل مومن 70 الاف، نه اوان بازی باز در نیاره. حال داشتی اونها رو بگو، نداشتی یه دونه بگو اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، بعد حواشت از خدا بخواه. ببین اون شبای ماه رمضان را غنیمت بشماری. بشمار قصیده کوثرگر شنیدیم که قصیده کوثر یه دم همش محل شاهد، فقط میخوام بگم در نجف اشرف، یعنی در کل عراق، خدا انشاءالله شر دشمنان حفظشون بکنه، در کل عراق میگن یه مسابقه برگزار شد که چه کسی بهترین مدیحه را برای امیرالمومنین سلام الله علیه میگه. خلاصه شعرا آمدن، سرزمین پر شاعر دیگه، همه شرکت کردن، اما یک سید بزرگوار به نام سید رضا هندی رضوان الله علیه ایشون برنده شد و قصیده کوثریه موندگار شد، که میگن وقتی که قصیده او را شروع کردن به گفتن، اون حال هوک در مجلس بوده، که خلاصه میگه یک نفر یک سینی چای وارد کرد در مسجد، قصیده را که شروع کردن سینی از دستش افتاد، که معروف است که مطلعش که میگه ام فلج و صغر که ام جوهر، رحیق و رضا به که ام سکر، قد قال لصغر که صانعه انا اعطینا کالکوثر. قرار این که حالا در قصیده ها اول تشبیب میکنن، یعنی با تغزل شروع میشه، تغزل هم عیب نداره، امام هم دیدید که رضوان الله علیه غزل هایی داره، همه اینا معنا داره، تفسیر داره، می دیگه اون زهر مار نیست و بوت و اون بوت نیست، هر کدوم که معنا داره برای خودشو دیگه اون اهل فن میدونن. حالا غزل امام چه منتشر شده بود، یه عده میگفتن آه مگر ایشون نرفان میزده، گفتن خب تا ادب فارسی رو نخوندی، سواد نداری. بله یه ذره برو ادب فارسی بخون دیگه، می اون زهر مار نیست. به هر حال ایشون به تشبیب که خلاصه میرسه، محل شاهد هم اینجاست که گفتم شبار هدر ندین، این دیگه آخر ارزمه، میگه بکر فکر للسکر قبیل الفجر. قبیل مصغر قبله، حتی که حال نداشتی نمیخواد از اول شب اونجا بیستی. ببین کمکی قبل از اذان صبح، کمک. قبیل یعنی چی؟ این کمک. فکر للسکر قبیل الفجر فصف و دهر لمن بکر. میگه کمکی قبل از فجر برای مستی بلند شو، که هرچی هست در اون لحظاته. ببین فصف و دهر، تمام برگزیده های زمانه، هرچی که میخوای در اون چند لحظه است. حیف نیم ضایع کنی. بکر للسکر قبیل الفجر فصف و دهر لمن بکر. همه چیزای باصفا انتخاب شده در اون چند دقیقه مونده به اذان صبح. همه چی میتونی بگیری، هر کس هر چی گرفت اون موقع گرفت. حالا نمیگم دقیقاً 3 دقیقه به اذان، حالا همون قبیل الفجر که کمکی به فجر مونده. بعد خلاصش سید یه خورده غزل پررنگش کرد، گفت فدم العنقود و لحن العود یعید الخیر و ینفی الشر. ای بابا آقا چیده میگه خون انگور رو نمیدارم لحن عود و آقا شما هم خلاصه تشبیه دیگه، فدم العود و لحن العود یعید الفدم العنقود، یعنی خون انگور و لحن العود یعید الخیر و ینفی الشر. اون زهر ما رو نمیخواد بگه، مستی از جام از نام که توحید رو میخواد برسونه، مستی از جام ولایت رو میخواد برسونه، جام ولایت الله، مستی از جام اون حقایق. آقا ببین آخه مردم برن درس بخونن، یک غزل اینقدر وحشت بیاره که فکر کنن می همون زهر ماده. اون نه بابا، اون چیز بدیه، اون ریار از بین میبره، آدم رو دیوونه میکنه، لب لوچرن آویزان میشه، آدم سردرد میگیره. اون یه زهرمار، یه اعتیاده، خدا نمیخواد بگه. اما شما نگاه کنید که غبوق شراب خورک شراب میخوردن، توجه کردی؟ غبوق به شراب شامگاهی میگفتن، سبوح به شراب صبحگاهی میگفتن. حالا اگه شاعر قبول نداری، حافظ قبول نداری، خب نداشته باش، اما امیرالمومنین قبول داری. امیرالمومنین در حق یک عده میفرماید یغبقون الحکمه، شراب شامگاهی حکمت را سر میکشند، شراب شامگاهی حکمت را سر میکشند. خب شما شراب نصف شب ان شاء الله سر بکشین، ماه رمضان ان شاء الله تعالی خدا موفق بداره. حال من هم که زنده بودم ماه رمضان بناست که ایام قلائلی در اینجا در خدمتتون باشم، باز یه چیزایی رو اون موقع با هم میگیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. بشما تا باید چون شرط داریم یک چه کنیم که مطلب بشیم.